درود بر شما، درود بر همه دوستان. من محمد هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. ابتدا با چند تا سپاسگزاری شروع کنیم جلسه‌مون رو. خدا رو سپاسگزاریم بابت یک روز دیگه فرصت زندگی، خدا رو سپاس بابت این لحظه، بابت انجمن، بابت سلامتیمون، بابت همه چیزهایی که به زندگی ما هستن و ما حواسمون بهش نیست، بابت این سپاسگزاری کنیم. خدایا سپاسگزاری و از خدا میخواییم که ما رو ثابت قدم نگه داره به این انجمن و دعا میکنیم برای همه کسانی که با ما هم مسیرن و دعا میکنیم برای همه آدم هایی که توی انجمن های 12 قدمی حضور دارن، برای بهبود روابطشون، بهبود زندگیشون، برای غالب شدن به بیماریتون و خلأ روحانیشون. و از خدا میخواییم که اون آدمایی که هنوز مثل ما انقدر خوششانس نبودن که با انجمنهای 12 قدمی آشنا بشن، خودش موانع رو برطرف بکنه و شرایطی رو به وجود بیاره تا دست خدمتگزارا توی دستشون قرار بگیره و بیان توی انجمن بیماری خودشون رو برطرف کنن. یه تجربه نیرو و امید هم بدم. من 24 ماه هست به طور جدی دارم توی انجمن هم خدمت میکنم، هم میآموزم از شما دوستان. و واقعا امروز زندگیم نسبت به 2 سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست و خدا رو شکر نمیشه بگم نوسان نیست، نوسان توی زندگی همه هست، ولی خدا رو شکر توی کوتاه‌ترین زمان ممکن برمیگردم به تعادل و امروز تنش زیادی ندارم، آرامش زیادی برقرار هست توی زندگیم و بابت این هم خدا رو سپاسگزاری میکنم، هم از تک تک شما دوستان تشکر میکنم. دوستان، ما کم درآمدها یه سری نشانه مشترک، در واقع 12 نشانه کم درآمدی که پمفلتش خونده میشه اول همه جلسات، این نشانه های مشترک بولد و برجسته ما که هممون خوندیم و مشترکن بر این عقیده ایم که این نشانه ها در ما هست. یکی از این نشانه ها نشانه انزوا که میگه که ما اون جایی که باید از کارمندان، از دستیاران یا از افرادی استفاده کنیم توی کار، ترجیح میدیم تنهایی کار کنیم، ترجیح میدیم اگر منافعی هست منافعمون رو به صورت انفرادی ازش استفاده کنیم، ترجیح میدیم اگر رنجی هست اون رنجمون رو تنهایی به دوش بکشیم، ترجیح میدیم اگر سختی هست اون سختی رو تنهایی تحمل کنیم. و این یکی از نشانه های کم درآمدی. و خب حالا پمفلت های خونده میشه، توی نشریات راهکارهایی داده میشه، دوستان تجربیاتی میدن که چه شکلی میشه از این پنهان شدن در اومد درخشید و چه شکلی میشه استفاده کرد. اما حالا حد تعادلش اینه که ما از انزوا در بیاییم، ولی من میخوام به نقطه مقابلش هم اشاره کنیم که موضوع جلسه هست که خیلی هم ضعیفه. من فکر میکنم توی فرهنگ ما ایرانی ها خصوصا خیلی ضعیفه روحیه کار تیمی و تیم ورکینگ. من فکر میکنم نقطه مقابل نشانه انزوا هست. من امروز معتقدم تیم ورکینگ یک مهارته که ما ابتدا باید از خانواده یاد می گرفتیم و یاد بگیریم و آموزش ببینیم و اکتسابی، این آموزش اکتسابیه. بعضی ها معتقدن بعضی از چیزا تو ذات ماست. من با یه دوستی صحبت می کردم همین چند روز پیش راجع به همین موضوع، چون می گفت ما ذاتمون اینجوریه. من معتقدم که چیزی مربوط به ذات نیست. آدم ها قابل تغییرن، آدم ها میتونن تغییر کنن، آدم ها توانایی انجام همه کار رو دارن، توانایی انجام همه شرایط رو دارن، توانایی انجام هر گونه سازگاری با شرایط جدید رو دارن. و ما که امروز اینجا دور هم جمع شدیم به خاطر کم درآمدیمون، من معتقدم که اگر خب حالا توی 4 تا مقوله داره دیگه انجمن، یکی قدم ها، سنت ها، بعد نشانه ها، ابزار ها. اگر قدم هامونو خوب کار کرده باشیم و به اون جنبه شخصیت فردی جلا داده باشیم، با خودمون رو نزدیکتر کرده باشیم به تعادل به لحاظ شخصیت فردی در مقابل شخصیت اجتماعی، چون قدم ها من معتقدم برای متعادل کردن شخصیت فردی هست و سنت ها برای متعادل کردن شخصیت اجتماعی، که ما ابتدا توی انجمن این رو تمرین میکنیم و بعد هم میبریم در سطح خانواده و اجتماع. هیچ فرقی نمیکنه ما مثلا وقتی میگیم سنتیه که اون میگه منافع مشترک ما در رأسه، این میتونه توی خانواده هم باشه و حتما هست و بعد میتونه توی جمع کاری هم باشه و حتما هست. ما بعد از اینکه قدمامون رو کار میکنیم و البته بعدش سنت ها، میتونیم آروم آروم این نشانه ها رو از زندگیمون هم کمرنگ تر کنیم و در واقع از ابزارها در زندگیمون هم استفاده بیشتری بکنیم. و یکی از این مهارت هایی که میشه کسب کرد و میشه درباره‌اش خیلی حرف زد، همین مهارت و روحیه کار گروهیه، که البته عقیده من پیش زمینش کار کردن قدم هاست. اینکه من امروز تونستم خودخواهی خودم رو ابتدا ببینم و بپذیرم که من به اندازه‌ای که خودخواه بودم دگرخواه نبودم بعد از کار کردن سنت ها، و یاد گرفتم که به اندازه خودخواهی باید دگرخواهی هم داشته باشم، باید اگر منفعتی رو در کسب و کارم، اگر منفعتی رو در خانوادم برای خودم براش احترام قائل هستم و اهمیت قائل میشم، باید یاد بگیرم که اون منفعت رو برای دیگران هم طلب کنم. و بعد از اینکه این اتفاق میفته، خب من میتونم این رو توی محیطهای کاری هم ببرم و توی اون جایی که نیاز هست، اون جایی که میشه هم افزایی داشت، اون جایی که میشه ائتلاف کرد، اون جایی که میشه پیوند ایجاد کرد و منافع بیشتری رو ایجاد کرد و سینرژی ایجاد کرد، اونجا حتما این کارو آروم آروم و به طور درست انجام بدیم. و امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که یک تیم کاری، یک تیم حالا با هر روی کردی، با هر هدف، چه شکلی میتونیم ما درون یک تیم قرار بگیریم. میخوایم از تجربه شما استفاده کنیم، از نقطه نظرات شما استفاده کنیم. من هم میآموزم اینجا با مشارکت های شما، که بعد از اینکه یاد گرفتیم که ای با ایرادای خودمون رو ببینیم، وقتی که یاد گرفتیم غالب بشیم، وقتی که یاد گرفتیم فروتنی داشته باشیم، اگر اشکالی داشتیم به اشکالمون اعتراف و اقرار بکنیم و بپذیریم و رفتارمون رو تغییر بدیم، با اینا رو یاد گرفتیم دیگه با کار کردن قدم ها. به قدم 8 یاد گرفتیم که قدم 8 و 9 جبران خسارت کنیم. این دقیقا عیناً عذرخواهی کردن و پذیرفتن اشتباه و جبران کردن مافات، خب که توی تیم بسیار مهمه. تک تک قدم ها و تک تک سنت ها رو میشه تعمیم داد توی کار تیمی و میشه این مهارت رو راجبش خیلی حرف زد و خیلی تعمیم داد به در واقع انجمن و کم درآمدی و بیماری کم درآمدی. میل دارم یه تجربه بهتون بدم، یه صحبتی بکنیم راجع به اینکه یه اعتقادی من دارم و یه تجربه‌ای، یکم راجع به صحبت بکنیم بعد چند تا مشارکت بشنم. من عمیقا به این اعتقاد دارم که فرض میگیریم اگر من توانایی 10 واحد ثروت آفرینی داشته باشم و یه دوست دیگه هم توانایی 10 واحد ثروت آفرینی داشته باشه، اگر این دوتا با هم دیگه ائتلاف بکنن و در هم بیامیزن و با هم دیگه کار بکنن، قاعده ریاضی و قاعده منطقش میشه اینکه این دوتا 10 واحد به هم پیوند بخوره بشه 20 واحد ثروت آفرینی. ولی قطعا وقتی که 2 نفر با هم میامیزن، حتما یک کم افزایی خواهند داشت و حتما اون ثروت آفرینی از 20 واحد بیشتر خواهد بود، مثلا میشه 25 واحد 5 واحد اضافه تر. این قطعیه اگر درست پیوند بکنن، اگر درست ائتلاف بکنن با هم. و اصلا به همین دلیل خداوند متعال ما رو در اجتماع آفریده. ما اگر قرار بود انسان‌های تنها و منزوی باشیم و به طور انفرادی قرار بود از پس زندگیمون بر بیایم، هیچ وقت به این شکل آفریده نمی‌شدیم. ما موجوداتی داریم که تنها زندگی می‌کنن، حالا تنها که حداقل با جفت خودشون و یک خانواده کوچیک، وقتی هم استقلال پیدا می‌کنن دوباره میرن برای خودشون خانواده تشکیل می‌دن، ولی تنهایی زندگی می‌کنن، توی جمع زندگی نمی‌کنن. مثل بعضی از پرنده ها. ولی بعضی از موجودات هم داریم که توی جمع ها و توی اجتماعات خیلی به هم فشرده و پیوسته زندگی میکنن، مثل نمونه بارز زنبورها. آدم هم همین جوریه. ما اگر قرار بود انفرادی و در انزوا بتونیم زندگی بکنیم، حتما انفرادی آفریده میشدیم و حتما اجتماعات انفرادی هم داشتیم. الان هیچ کجای دنیا شما نمیبینی چه میدونم یه آدمی رفته باشه یه جا تکی برای خودش زندگی کرده باشه، خیلی به ندرت، استثنایی ممکنه باشه چند تا نمونه انگشت شما، اونم به خاطر اصل عدم قطعیت. ولی نمیبینی که یه نفر چه میدونم بچه خودش رو رها کنه یه جا توی جنگلی خودش تنهایی بزرگ بشه. برای اینکه ما آدم‌های اجتماعی آفریده شدیم و باید با همدیگه ائتلاف کنیم و با همدیگه کمک بکنیم. یه تجربه دارم از یک ائتلاف خیلی زیبا که البته من توش کاری نبودم ولی از نزدیک مشاهده کردم. تو اون دورانی که یه نوسانی توی مسئله اقتصادی کشورمون اتفاق افتاده بود، دلار بالا پایین شده بود، یه دوستی من داشتم که ایشون لی از تهران و بعد چند تا مغازه اونورتر هم یه دوست دیگه‌ای دقیقاً همکار ایشون، یعنی هر دوتون داشتن یه خدمات رو ارائه میدادن ولی با یه ذره تفاوت. از اونجایی که اون بنده خدا کم درآمد من خیلی ازش یاد گرفتم، خیلی چیزا از اون دوست یاد گرفتم، چون یه بار تجربه ورشکستگی داشت و افتاده بود زندان، بعد توی زندان خیلی تفکر کرده بود و اومده بود بیرون و چند سالی بود خیلی خوب داشت زندگی میکرد و خیلی خوب داشت مسئله اقتصادی خانواده‌اش رو پیش می‌برد. دقیقا توی اون دورانی که خیلی حواسش به حساب کتابش بوده، یعنی دقیقا تراز مالی روزانه داشت، من گاهی اوقات میدیدم که یه شب دقیقا یادمه که دیدم داره دخلشو پولاشو میشماره، بعد یه ذره میذاره تو جیب پیرنش، یه ذره میذاره تو جیب عقب این شلوارش، یه ذره میذاره تو جیب اون یکی جیب سمت چپ شلوارش. گفتم بهش چه کار داری میکنی که دارم حساب کتابای چیزام میبندم؟ بهش گفتم چرا از یه نرم افزار استفاده نمیکنی اینا؟ گفت نرم افزارم داریم ولی دارم حساب کتاب دخلمو میکنم. یه توضیح برام داد و چقدر قشنگ من ازش آموختم. گفت که من سری قبل که ورشکسته شدم دلیلش این بود که حساب کتاب روزانه نداشتم، چون کسب و کارش یه کسب و کاری بود که پول زیاد میومد، یعنی دخل زیاد، گردش مالی زیاد داشت. ولی ایشون میگفت که من مثلا وقتی حساب کتاب کنم عددا رو که میگم بچه‌ها دارم مثال میزنم، چون اصلا اون با عددهای امروز اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا فرض کنید اگر 20 میلیون تومان اجاره مغازه منه و 5 میلیون تومان به اصطلاح هزینه های نیروی کاری منه و مثلا 5 میلیون تومان هم مواد اولیه کار منه، مجموعه که 25 میلیون تومان با هزینه های دیگرش فرضاً زده بود روز 1 میلیون تومان ایشون هزینه داشت. میگفت من قبلا حواسم به این نبود که من روزی 1 میلیون تومان هزینه دارم، چون دخل داشتم، چون دخلم همیشه پر بود و حالا از طرفی با یه سری شرکت طرف بودم که برای من مواد اولیه می آوردن و اینا هیچ وقت به من گیر نمیدادن بابت پول. من یه دفعه سر سال به خودم اومدم من به 20 نفر بدهکارم و موجودی هم ندارم. این بود که ورشکسته شدم. الان از اون تجربه دارم استفاده میکنم و دخلمو شب به شب میشمارم، پول اجارهمو میذارم کنار، پول کارگرمو میذارم کنار و مثلا اگر 1 میلیون و 1000 تومان دخلم شده باشه میدونم اون 1000 تومنه سودمه. و توی اون دورانی که اون نوسان اقتصادی اتفاق افتاده بود، یه دو ماهی بود که ایشون دید سود نداره، اونم به خاطر دخل شب به شب حساب کردن بود. یعنی این آدم اصلا مثل من و شما، حالا جسارت نمی کنم به دوستان، مثل من کم درآمد نبود و دقیقا حساب کتابش داشت، ابهام نداشت اصلا توی مسئله مالی. و یه دو ماهی بود متوجه شده بود که کم کم کسب و کارش از سوددهی داره میاد روی به قول یر به یر شدن و در واقع داره بدون سود میشه، کسب و کار بدون سوده. و طی چند روز که رفت توی افول و شد زیانده، فوراً یه فکری به حالش کرد. یکی از کارهای قشنگی که کرد، رفت با همون مغازه‌ای که 5 6 تا دهنه 10 تا دهنه اونورتر از اون بود و اونم همون کسب و کار داشت، رفت با اون صحبت کرد، گفت فلانی تو ما اوضاع کارت چطوره؟ اونم گفت آره ما هم فروشمون اومده پایین اینا. بعدش پیشنهاد داد، گفت ببین تو داری 15 میلیون تومان اجاره مغازه میدی، منم حالا مغازه مال خودش بود ولی خب گفت 15 میلیون تومان هم اجاره مغازه منه، می با هم دیگه ائتلاف بکنیم و با هم قاطی بچیم. و پیشنهاد داد اون بنده خدا هم پذیرفت. هر کدومش هم دو تا نیرو داشتن، یعنی پرسنلی که موجود بود توی این دو تا کسب و کار 4 نفر بودن، خود صاحبان کارم بودن 2 نفر، 6 نفر نیرو انسانی که تو دو تا دهنه مغازه، هر دو مغازه شده بودن زیانده. این دو تا اومدن با هم دیگه قاطی شدن، یعنی کسب و کارشون رو آوردن کنار هم. اینجا یه دونه اجاره مغازه کامل هست و یک دو تا کسب و کار زیانده تبدیل شد به کسب و کار سوده. حالا سود کم، ولی به هر صورت نجات دادن اون کسب و کار رو تو اون دوران بحران. این حاصل ائتلاف و یک کار تیمی بود. و خیلی میشه از این ایده ها از دوستان شنید، یاد گرفت که یه وقتی که تو بحران قرار میگیریم، یه وقتی که یک برنامه داریم، یک برنامه توسعه داریم، بتونیم از تیم ها استفاده بکنیم و تیم های خوب تشکیل بدیم و بحران هامون رو رد بکنیم. من میل دارم مشارکت چند تا دوست رو، آ محمد اگر ممکنه دوستان علامت سوال رو بزنن، دوستان اگر تجربه دارن از کار تیمی تجربهشون رو بدن، بعد میخوایم صحبت بکنیم راجع به اینکه چه شکلی میشه یک تیم خوب ایجاد کرد و نکات مهم توی ایجاد یک تیم کاری چی هست و چه آسیب هایی برای یک تیم هست، یک تیم چی باعث میشه که از هم بپاشه، و راجع به همین چیزا با هم دیگه صحبت کنیم. اگر دوستی تجربه‌ای داره از کار تیمی موفق، یا حالا خودش هم اگر حضور نداشته مثل من دیده و امروز با دیدگاه امروزش اون موفقیت رو حاصل یک تیم خوب میدونه و میبینه، خوشحال میشیم مشارکت دوستان رو بشنویم تا اینکه چالش درست بکنیم. و خب کسی علامت سوال رو نزده؟ دوستان علامت سوالو بزنید، دوستانی که تجربه دارن. بله دوستانو باز کنید.
سلام محمد. سلام حسن کم در آمد، صدا منو داری؟
بله حسن آقا
بفرمایید. یا حسن آقا میکروفون شما بازه.
ممنونم.
آیدی حسن کارگر، میشنویم شما رو.
ممنونم، سپاسگزارم. اول از خدا من. بعد از شما خدمت گزارم.
صداتون رو نداریم.
محمد
جان صدای دوستمون نیست، اگه ممکنه بزنید نفر بعد.
هست.
من مداخله نمی کنم تو گردانندگی شما که تداخل ایجاد نشه.
درود بر شما. فکر کنم محمد خودش
آفرید، میکروفون شما باز.
صدای من هست محمد متین؟
بله یکم ضعیف آقا فرید علی هست.
من با
محمد رو برش پیام بذار که خودش نتش ضعیف، صدای بقیه رو نمیشنوید. به نام خدا، سلام، صبح بخیر. سال 1390 من توی مجموعه ورود کردم که یه مجموعه خیلی جوان بود و یه مجموعه که ابتدای کارش بود و خیلی ترنوور مالی پایینی هم داشت. حالا شروع کرده بودن بچه های شرکت دانش بنیان تو مرحله رشد، تازه از رشد مقدماتی اومده بودن بیرون. حالا این شرکت ها 3 تا مرحله داره دیگه، مرحله کمونش یا اون مرحله ابتداییش، مرحله رشد مقدماتیه. من تو اون موقع به این مجموعه اضافه شدم. اینا بچه بودم با ما برق خونده بودن و حالا من یه آدمی بودم که مدیریتی بودم، به اینا اضافه شدم دیگه. میدونی نکته جالب این بود که یک چند تا مسئله توی تیم ورک وجود داره، حالا من در حد بضاعت و در حد زمانی که وجود داره صحبت میکنم راجع به تیم ورک. به طور قطع به یقین یکی از ابتدایی ترین نکات چنین یعنی مسائل شخصیتی تو تیم ورکینگ کلان خیلی موثره، خیلی مهمه. بحث از خودگذشتگی، بحث نداشتن غرور، بحث اعتقاد، اعتماد و باور به کار گروهی و اینکه موفقیت جمعی رو ارجحیت دادن به موفقیت شخصی، بحث داشتن یک باور که حالا خیلی شبیه اتفاقا مثلا شما من الان دارم صحبت میکنم یکی نیاد تو بدون کارگاه تیم ورکینگ میگه شاید داره راجع به سنت اول صحبت میکنه، باور داشتن به اینکه یک بدنه قوی موفقیت تک تک افراد رو تضمین میکنه، این یکی از فالوده های تیم ورکینگه. و چون اون مجموعه جوانی بود و به قول حضرت مولانا اون ما و منی هنوز تو شکل نگرفته بود و نه من اونقدر مدعی بودم که آدم بزرگی هستم به عنوانی مدیر به اینا اضافه شدم، نه اینا اینقدر خودشون گنده شده بودن که بخوایم با هم پلنجی رو داشته باشیم، ورود کردیم و مجموعه بسیار موفقی ساخته شد. قول و قرارهایی که گذاشته میشه بایستی اعضای یک تیم بهش احترام بگذارن. ما یه سری قول و قرار گذاشتیم اون رو که اگر این مجموعه موفق شد و به یه نقطه‌ای رسید، مدل اشتراک ما در منافع تغییر کنه. مثلا من حقوق بگیر بودم، سال 90 اومدم تو مجموعه 2,000,000 تومان یادم اون موقع اصلا حقوق من تعیین کرده. بعد گفتم آقا من نهایتش حقوق بگیر نمیمونم، این یه تعهدی دادم اونجا به عنوان مدیر عامل و گفتم این کار انجام میدم، ولی 10% 15% بیاین به من سهام بدین. مورد موافقت هم قرار گرفت ولی انجام نشد. سال 92 که من از این مجموعه جدا شدم، این مجموعه شده بود یک مجموعه بزرگ با 4,000,000,000 تومان توی اون سال پروژه، یعنی حالا عدده فکر کنم یکم کمتر 3,000,000,000 و 600-700,000,000 که خیلی عدد درشتی بود اون زمان، تقریبا 1,000,000 دلار ارزش این عدد بود. شما مثلا معادل 60,000,000,000 تومان پروژه فعلی، یه تیم خیلی قوی، یه ساختار منابع انسانی خیلی منسجم. ولی خب یه سری از اصول تیم ورکینگ نادیده گرفته شد، من جمله این که سهامداران اون مجموعه اون موفقیت رو به پای خودشون نوشتن و حاضر نشدن این کار رو انجام بدن. خب اولین نفری که از اونها جدا شد من بودم، چون من داشتم و سالم از بقیه بیشتر بود. چرا وقت نگهدار نداریم؟ من همین جوری حرف بزنم؟ نمیشه که.
آقا فرید ما از تجربه شما استفاده میکنیم.
ادامه بدم،
یه چالش دیگر رو من مطرح میکنم بعد دوباره در خدمتتون هستم.
آره اوکی باش. تا اینجا بس داشته باشین، نکات موفقیتش رو گفتم، حالا آفتاش هم میگم بعدش.
مرسی، ممنونم. یه مسئله دوستان توی تیم هست که باید یه تفاوتی قائل بشیم. تیم با گروه فرق میکنه بچه ها، اینو اشتباه نگی. عذرخواهی میکنم من از لفظ بچه ها استفاده میکنم چون احساس صمیمیت دارم، نه کوچیک همه دوستان هست. یادمون باشه که تیم تعداد نفراتش نباید زیاد باشه، چون یکی از مهمترین اتفاقاتی که داخل یک تیم باید بیفته همدلیه. همدلی هم حاصل تعامله، تعامل نزدیک. توی تیم‌ها باید گفتگوها به صورت کاملا، یعنی افراد و اشخاص باید با هم ارتباط نزدیک داشته باشن، باید با هم گفتگو داشته باشن، حتی اگر مخصوصا اگر تیم‌های کاری باشن که روزانه درگیر کار هستن، حتما باید روزانه با همدیگه صحبت بکنن، باید مشکلات رو با همدیگه در میون بذارن. ولی اگر گروه باشه، گروه میتونه شامل تیم‌های کوچیک‌تر باشه و یکی از آفت‌های از هم پاشیدن تیم‌ها بزرگ شدنشه. و چون آفرید در این زمینه خیلی تجربه دارن هم کار کردن، باز اینجا هم میشنویم تجربه آفرید. آفرید اگه ممکنه در رابطه با آفت‌هایی که از بزرگ شدن یک تیم میشه به وجود بیاد و از عدم تعامل امکان داره توی یک تیم به وجود بیاد، برامون صحبت بکنید و تجربه بدید، من ازتون ممنونم.
درود مجدد. نکته خوبی رو اشاره کردی و دقیقاً میبینم چقدر جالب، انگار اینجا شرکت یه لابراتواری بود که من تیم ورک رو توش تمرین کردم. اتفاقی که افتاد این بود بچه‌ها، به مرور یه سری آدم‌های اضافه می‌شدن به این مجموعه. همونجوری که محمد داره میگفت که یعنی یه تفاوتی بین تیمی که این مجموعه رو داشت اداره می‌کرد و عرضم به حضور شما که گروهی که در حال شکل‌گیری بود وجود داشت. یعنی ساختار منابع انسانی در حال گسترش بود، ولی عرضم به حضور شما که یه سری افراد خیلی مجربی هم داشتن به اون تیم اضافه می‌شدن. مثلا من خودم یه نیروی رو مصاحبه کردم که این آدم توی اون رسته کاری الان یکی از بزرگترین پیمانکاران ایرانه، ولی از یه دانشگاه صنعتی اصفهان اومد اون موقع یه کار پژوهشی انجام داده بود، تازه از دانشگاه اومده بود بیرون، ولی خیلی پروژه قوی داشت و من به عنوان مدیر وقتی رزومه اینو خوندم متفاوت بود مصاحبه کردم. همون اول کارم که اومد گفتم به حالا رئیسی از مدیره اون شرکت سازمان سهامی که دو نفر بودن، گفتم این آقا متفاوت از بقیه است. همین هم شد، مسئول تیم اجرایی شد و بسیار پسر خلاق و میدونید یه متخصصی بود که ویژگی های شخصیتی مدیریتی و کارآفرینی هم درونش وجود داشت، بنابراین قابلیت حضور تو اون تیم مدیریتی رو داشت. یعنی تیم اداره که تیم رهبری، ببخشید از واژه رهبری استفاده کنم، تیم رهبری رو داشت. و ولی هرچه رفتیم جلوتر و بچه میتونم بگم یه چیزی، یکی از چیزهایی که میتونه تیم رو مزمحل کنه اینه که آدم ها دو تا چیزه، یکی طمعه، دو این که موفقیت ها رو آدم ها به پای خودشون بگذارن. این موضوع دومی از لحاظ شخصیتی خیلی تو ایران قویه متاسفانه. یه بارم باز صحبت کردیم با هم دیگه، یه مقداری مسائل مرتبطه با فرهنگم توش دخیله. شما الان ادبیات ببخشید آمدن بیرون یه سگ بازیگوش امروز اومده اینجا، هرچی گربست داره دنبال میکنه و این صحنه های خنده داریم ایونا خدا حفظشون کنه و تو این گرما ازشون مراقبت کنه گذاشته. ببخشید اینقدر این صحنه هاشون خنده داره تقیب گریزشون که حالا سگ خوشبختانه گربار نمیتونه بگیره ولی فرار کردنشون اینا باله. عرضم به حضور شما که شخصیت ما ایرانی ها یه مقداری اگه مثلا برگردیم نگاه کنیم این آقا تحت یه ستم یه زهاکی هستیم، یه کابه آهنگری پیدا میشه که این کار بیاد انجام بده، بعد مثلا میخوایم قصه بخوریم یه دونه سیاوش یه دونه سهراب درست میکنیم برای یه دونه آدم قصه میخوریم، این بدبختی های تاریخی که بر ما گذشته و اون گمنام ها و اون بینام هایی که توی حملات مغول و نمیدونم عرب و ارزم بازرس ما تیموری ها و اینا از بین رفتن رو نمیتونیم ببینیم، افراد رو میبینیم در واقع توی به دنبال منجی هستیم، انگار یه نفر باید بیاد کار رو درست کنه. خب یه مقدار شخصیت یک کشور رو عوض میکنه دیگه. ما این که آدم ها موفقیت رو پای خودشون بذارن و شکست رو پای دیگران بذارن، این که قادر نباشن ضعفای خودشون رو تو کار تیمی ببینن خیلی مهمه. ما معمولا تو انجمن میایم کارمونو میذاریم روی خود تشویقی، خیلی هم عالیه، ولی یه وقت این اشتباه میگیریم با اینکه آقا من اوکی خود تشویقی که خیلی چیز خوبیه، اما مسئله اینه که آیا توی کار تیمی ضعف های کار تیمی میبینم، ضعف های خودم در قالب کار تیمی رو میبینم یا نمیبینم. این از آفات کار تیمیه. بزرگ شدن تیم همینجوری که محمد رضا گفت خیلی نکته مهمیه. و بچه میدید چه مسئله ای بود وقتی من اونجا مطرح کردم که میخوام اینو بهتون بگم، توهمی که میتونه کار تیمی رو از بین ببره. ما بچه های این کار بچه برنامه ای بودن، من خیلی تجربه کار کردم و بچه برنامه ای رو دارم خیلی زیاد، مثلا این کار رو توی جلسه پیدا کردم، یعنی رفتم اونجا مشارکت کردم، یه جلسه بود و بیکار بودم مثلا صحبت کردم بنده خدا مثلا اونجا بود گفت آقا ما یه شرکتی داریم بیا با ما کار کن. من یه جمله ای رو مطرح کردم، گفتم یه تیم رهبری خیلی مهم اینجا هست که تو باید متوجه باشی، اینو باید انسجامش رو حفظ کنی. به اون دوستم گفت ما هممون تیمیم، همه مهمن. حالا اون زمان مثلا 47 7 8 نفر نیروی داشتیم. گفتم که به دوستامون گفتم حالا یه سری میگم اسمشون نیارم، تو خیلی صمیمی بودیم. من گفتم عزیز جان این چیز نیست، این تیم نیست، اینا برای ما کار میکنن، برای مجموعه کار میکنن، این مجموعه، این شرکت یه شخصیت پیدا کرده، اون آدم ها دارن برای این شخصیت کار میکنن، برای این شرکت کار، حتی خود ما هم داریم برای اطلاع این شرکت کار میکنیم به عنوان یه تیم. و قائل نشد به این موضوع، گفت نه این ما 5 نفریم 4 نفر نیستیم و تو اجتماع میکنی. و سال بعدش اتفاقی که افتاد، من اول جدا شدم، بعد این بنده خدا جدا شد، یه اتفاقای بدتری افتاد. غالبا افراد وقتی که از تیم ها جدا میشن، بچه ها اولین چیزی که به نظرتون میرسه اینه که خودشون یک کسب و کار برای خودشون رو اندازی کنن. این فکر متخصص هاست معمولا، مثل که یه تخصصی دارن فکر میکنن بر اساس تخصص یک کسب و کار انداخت. اینطوری نیست دوستان، من اینو به شما بگم، بر اساس تخصص نمیتونید کسب و کار را بندازید. هر کسی هم که چیزی رو به شما گفت تو جلسه عمل کردی، تو جلسه راهنما، یه دروغی رو داره بهتون میگه که ممکن، ببخشید ممکن آگاه نباشه، نگم دروغ، یه مطلب نادرستی رو داره میگه، چون ممکن دروغ نگه. دروغ اینه که یکی یه چیز بدونه، من اگه اینو بگه یه کسی بگم میشه دروغ. محمد شاید دروغ بگه، نمیدونم، یه تعدادی از شما که این مطلب رو میدونید اگه بگین میشه دروغ، بقیه میشه چیز نادرست. برای داشتن یک کسب و کار چیزای مختلفی احتیاج هست، من جمله که شما تخصص هم یه مقداری داشته باشی، میتونی هم نداشته باشی، حتی آدمای متخصص رو به کار بگیری. مسئله بعدی که اتفاق افتاد اینه که اینها وقتی جدا شدن 4 تا شرکت از دلشون بیرون اومد، و بجز این آقای آخری که گفتم خودم مصاحبهش کردم سال 92 و الان واقعا یکی از بزرگترین آدمای ایرانه، لایقه. من آخرین باری که رفتم دیدمش، من از ویژگی‌های اخلاقی این آدم میگم و تیمی که تونست درست کنه و اینکه چقدر متفاوت بود با اون نفرات دیگه، که این یه خیلی کمکی باشه به دوستانمون که اینجا هستن. همه اینا ببین، از دل اون شرکت 5 تا شرکت بیرون اومد. شرکت اصلی که کماکان هست به کار خودش ادامه میده. جالبه بهتون بگم که این شرکت بسیار کوچکتر از زمانیه که ما ازش اومدیم. نفر دوم که مدیر عامل اسمی بود تو مجموعه و خب حالا مدیر عامل به کارهای مدیر عامل رو انجام داد، من بودم، ولی اون جزء هیئت مدیره نبودم. این بنده خدا من سمت مدیر داخلی داشتم، اونم یه شرکت زد که الان متوجه شدم تعطیلش کرده انسان. بعد از چند سال کار کردم و کارهای کوچیک کوچیک پیمانکاری تو خونش رو مرده. نفر بعدی یه شرکت دیگه زد و عرضم به حضور شما که اون شرکت بعدی هم یه شرکت کوچیکی داره کار میکنه. و نفر آخر این آقای مهندسی که من اون روز در واقع مصاحبهش کردم و تازه دانشگاه اومده بود بیرونه، که اومد چی کار کرد؟ توی گام اولش اومد به من گفتش که میای یه شرکت من میزنم تو جزئیات باشی. گفتم من نمیتونم باهات کار کنم. گفت اشکال نداره، میخوام فقط باشی، از تجربه‌ات میتونی کمکم کنی، درخواست کمک از جانب لیدر یک تیم، رهبر یک تیم به راحتی باید صورت بگیره. گفتم آره با کمال میل. رفتم کمکش کردم، تعاریف تیم ورک و تعریف تیم رو تشکیل داد بدون اینکه آدم واسه داشته باشه. اوایل کار خودش انجام میداد وظایفش رو، ولی وقتی که لازم شد و اون قدرت رو پیدا کرد، اون افراد رو گذاشت سر اون جایگاه. انقدر از رفتارش حال کردم این سری که رفتم دیدمش، فکر کنم یه ماه پیش که رفتم به سری بهش دادم، دیدم یه خانم یا آقای اونجا، گفت آره این خانم فلانی میسته توی جلسه دیده بودمش دختره رو. گفتم آره. گفت آوردمش اینجا با خودش. بعد گفتم چجوری؟ گفت بهش دادم درصدی بهش میدم، یه درصدی بهش دادم آوردم عضو ساختار تیمیش کردم. گفتم یا آقا، گفت اینم مسئول اجرایی چیز کردم بود، همون کارهایی که انجام نشده بود تو اون کارو این انجام داد اینجا. و عدد پروژه هاش فکر میکنم 110 میلیارد تومان. مرسی. آره خوب شد گفتی، ممنون. من دیگه چونم گرم شد یه خوردم رفتم دیگه. محمد ادامه بده.
مرسی
دیگه هم هیچی نمیگم، مطمئن.
ممنونم ازتون. نه مخواهم تجربه شما باز استفاده کنم. آقا فرید داشتن صحبت میکردن، من یه لحظه که مثال خوبی زدیم، یکی از آسیبای بچه که تو تیم به وجود میاد همین به نظر من توازن وظیفه، وظایف رو باید بر اساس توانمندی ها بپذیری. بپذیریم که هر کسی تو تیم یه گوشه کارو میگیره. من اولین تیمی که فکر میکنم آدم توش رشد میکنه بزرگ میشه خانواده است. و امروز یکی از آسیب‌هایی که فکر میکنم، چون من خودم یکی دو مورد رو دیدم از نزدیک توش حضور داشتم، خانواده‌هایی که به مسئله میخورن اینه که منیت توش میاد وسط. مثلا اون آقا میگه من میرم کار میکنم فلان میکنم، من دارم پول در میارم و تو هیچ کاری نمیکنی، یا چه میدونم به جوونشون میگن آقا تو وظایفتو انجام نمیدی. اینا آسیبه. باید بپذیریم که هر کسی توی تیم یک وظیفه‌ای داره و توی تیم توازن وظیفه و پذیرش این که باید همدیگر رو پوشش بدیم خیلی مسئله مهمیه. یکی از آسیب‌های دیگه همینه که اگر یه جایی توی تیم کم آورد، یه جایی یکی نتونست چه میدونم وظایفش رو دادو بده، اون حس همدلیه، اون حس همکاریه، میدونی توی خانه وقتی یه نفر مریض میشه، مثلا مادر خانواده مریض میشه، شاید اون پدری که وظیفه‌اش غذا درست کردن نیست، برای غذا هم درست کنه، شاید چه می‌دونم کار تمیز کردن خونه هم انجام بده. این تو خانواده‌ای که همدلی هست کافیه یه ذره اختلاف باشه، موضع میگیرن علیه هم که این وظیفه تو بوده من انجام دادم، اون وظیفه من بوده تو چرا تو انجام دادی، چرا تو این کارو کردی، من باید اون کارو انجام میدم. و اینا بگومگوهایی که آسیب درست میکنه و تیم رو از همدلی میاره بیرون. این خیلی اهمیت داره. ما میتونیم از همین مثال ها بزنیم توی خانواده هامون هم آسیب شناسی کنیم و یه سری اتفاقاتی که داره میفته رو ازش جلوگیری کنیم. میشنویم تجربه دوستمون آقا سعید رو هم. خیلی وقت علامت سوال دادن آقا سعید، میشنویم شما رو. محمد جان لطفا شما خودتون چیزو بزنید که تداخل.
سلام و درود، صبح همگی بخیر. منم سعیدم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. سپاسگزارم از دوستان بابت این تجربه های زیباش. خب منم داشتم گوش میدادم و چیزایی که منم تو این مدتی که هم کار گروهی دارم انجام میدم و هم شراکتی دهه میشه این کار دارم میکنم، و چیزی که حالا تو این مدت بهش رسیدم، حالا گذشتم، حالا تو برنامه بودم میدیدم این رو، و مخصوصا الان خیلی بهتر درکش میکنم و بهتر سعی میکنم انجام بدم. یکی از همه چیز که خیلی تو این زمینه دیدم به خود من کمک کرد گذشت بود، که خیلی جاها وقتی گذشت کردم اتفاق بد پشتش نیفت و یا بحثی پیش نیامد، یه موضوع رو نذاشتم زیاد کش پیدا بکنه. و چیزی که خیلی متوجه شدم زمانی که صداقت هست توی کار، چیزی که تو برنامه کار کردم، تو تراز شخصی خودم صداقت با خود رو تمرین کردم، دیدم توی مسائل خانواده و کار چقدر تأثیر گذاره که این صداقت باشه. و وقتی این صداقت میاد و وقتی که کارات شفافه، نمیدونم چه داستانی این وسط هست و چه اتفاق روحانی میفته که میگم تا این کار انجام ندی حس میکنه یه برکته تو زندگیت میاد، یه برکت فراوانی میاد تو زندگیت که اصلا قابل وصف نیست. حالا برکت فقط صرفا شامل پول مادیات نیست، بچه همه بچه روحانی هم و حس میکنن اینو که خیلی جاها برکت روحانیه. وقتی که میری تو خونه حالت خوبه، اعضای خانواده حالشون خوبه و دارن لذت میبرن، این همون برکته، صرفا پول نیست. و همه اینا برمیگرده به اون صداقتی که تو کارته، و تا زمانی که اینو حالا از سمت خودت باشه که خیلی خوب مشخصه که داری مسیرت درست میری، هر طرف مقابلت هم باشه اون صداقته و اون احساس خوب و اون حس خوبی که داره طرف مقابل، این انرژی که این وسط رد و بدل میشه، این اتفاق قشنگی میفته. ولی زمانی که یه نفر حالا از این دو طرف شراکت، چهار نفر باشن، سه نفر باشن، فرقی نمیکنه، یه نفر حس نارضایتی بیاد سراغش و احساس کنه که داره حق حقوقش پایمال میشه و این حسش نسبت به این شراکت بد باشه، نمیدونم اصلا خود به خود چیزی که من تجربه کردم، میگم 20 سال دارم این کار انجام میدم و اصلا برکت میره، اصلا طرف تو درست ها، تو داری کارتو درست انجام میدی، ولی اون طرف این حس وقتی میاد سراغه، چیزی که من تجربه کردم، دیدم که یک ماه، دو ماه، سه ماه، گاهن شده چهار ماه، با اینی که خب من دیدم درآمدم خوب بوده، کارم مثل قبلم بوده، همیشه سر جاش بوده، ولی هیچ پولی این وسط نمیمونه. تاش دیدم که چقدر تأثیر گذاره. و یکم خودخواهی، چیزی که من همیشه دوست دارم سمت خودم بیاد، وقتی این از میان برداشته میشه، باز خیلی به همون کمک میکنه، خیلی به همون کمک میکنه. و چیزی هم که محمد جان بشه اشاره کرد، دقیقا به طور روزانه تمام اون مسائل رو باید بررسی بکنی و اون چیزی که خودت میدونه خرج و مخارجت، و امروز تو برنامه داریم یاد میگیریم که به طور روزانه دقیق همه اینا بررسی بشه، خیلی به همون کمک میکنه که به مشکل نخوری. سپاسگزارم که منو شنیدین. من تمام.
درود بر شما. عالی بود آقا سعید، ممنونم ازتون. من نکاتی رو که از تجربه دوستان برداشت میکنم و سعی میکنم تو صفحه چت بنویسم که اگه کسی میخواد نوت برداری کنه بکنه. بچه چه نکات خوبی رو اشاره کردن دوستمون آقا سعید. این انتفاع نامتوازن و احساس نارضایتی که بهش اشاره کردن میتونه با همون اول حس همدلی باید بین اعضای تیم برقرار باشه و بعد راجبش صحبت بشه. یعنی توی تیم یکی از بزرگترین آسیب‌ها احساس نارضایتی و انتفاع، یعنی نفع نامتوازن. حالا تیم لزوما نباید همه نفع مساوی ببرن. حالا من خودم توی تیم دارم کار میکنم، یعنی حالا من لیدر یک تیم فنی هستم که از اعضای متشکل شده، ولی اونا پذیرفتن که آقا من به خاطر اینکه سالها تجربه بیشتری دارم، حالا دارم منفعت بیشتری میبرم. اما این جایگاه برای اونها واضح و روشنه که اگر رشد و تأثیرگذاری داشته باشن و بتونن کار رو به گونه ای پیش ببرن که من امروز دارم انجام میدم، اطمینان، این اطمینان رو من تونستم به افراد تیمم بدم که شما هم جای رشد مالی دارید، شما هم حمایت میشید. این خیلی مسئله مهمیه و این شکلی اعضا با جون و دل کار میکنن. اما همین آسیب هایی هم که راجبش صحبت شد، تو تیم کاری خود من هست که من تجربه دارم، آفرید داشتن صحبت میکنم، من یکی از تذکراتی که من دائم دارم با حالا دو تا از دوستانی که تقریبا توی رده دارن کار میکنن، این که سبقت میگیرن که از هم که اون بگه این کاره رو من مدیریت کردم، این بگه این کاره رو من مدیریت کردم، و من دائما دارم میگم بچه اصلا مهم نیست که کی این کار کرده، مهم اینه که این کار تو این گروه به درستی و به سامان انجام شده و در واقع شما جزی از این تیم هستید. اگر افتخاری هست، افتخارش نصیب همه ماست. من هم دارم به اندازه‌ای که شما افتخار میکنید به اون کار افتخار میکنم. چند روز پیش من یکی از افرادی که داره باهم کار میکنه، شریک کاری من هست، پسرم، یه پسر جوونه، حالا یه کار رو انجام داد، عکس برای من فرستاد و من بابت این کلی ازش تشکر کردم، تشویقش کردم که چه کار خوبی کردی. گفت که مثلا این کاری که چند نفر نتونستن انجام بدن من انجام دادم. گفتم یادت نره که اینو نگو انجام دادم، بگو با کمک بچه‌های کارگاه انجام دادم، بگو با کمک تیم انجام دادم و حتما ازشون قدردانی کن. من یکی از کاری کردم، از تک تک بچه‌ها تشکر کردم. یعنی بعد از ارسال اون عکس به بچه های تیم زیر مجموعه هم تماسی که داشتم گفتم دستتون درد نکنه، مرسی که این کار رو انجام دادید. یعنی قدردانی ازشون کردم و بهشون گفتم شما هم تو این کار سهیم و شریک هستید. ببینید این باعث میشه که یک تیم اون روحیه همکاری، اون همدلیه توش حفظ بشه.
اینها با تعامل اتفاق میفته. حالا کافیه که مثلا چه میدونم اون آدمی که پایین ترین سمت رو داره توی تیم احساس بکنه که آقا تو این تیم اصلا هیچ مفید نیست، همین تشکر خوش به حالی خیلی کمک میکنه که اون انسجام حفظ بشه. مرسی ازتون، خیلی عالی هستید. میشنویم تجربه دوست بعدیمون.
مرتضی مایکتون بازه، بفرمایید.
صبح بخیر، اسم من محمد، دست شما در نکنه. من هم تجربه هم بگم هم برده تیم، این که وقتی که من میخوام یه تیم بسازم یا عضوی از یه تیم بشم، اول باید اون بخش راهبردی تیم رو بدونم که این منافعی که در واقع قرار حاصل بشه، من کجا این تیم قرار دارم و در واقع نفع و منافع من تو کجا قرار گرفته. حالا یه تیم وقتی به عنوان یه تیم ساز من وقتی میخوام ورود کنم که میخوام بیام یه تیمی بسازم، اول باید به ریاضی بدنه های پایینی، بدنه های میانی و بدنه های بالای تیم هم مشخص بکنم. حالا تو این بدنه ها که در واقع مشخص میکنم، اون هم افزایی که بچه ها میگن و همون نسبت که تو رشد، معمولا تیم ها تو رشد در واقع پاچیده میشن. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع این بخش بندی ریاضی، یعنی به همون نسبت که تو اون هم افزای تیم رشد میکنه و درآمد تو بازار کار پیدا میکنه، رقابت هم میره بالا. اون بسته تعیین نظری که ما تو قدم ها در قالب قدم 4 قدم 6 باش آشنا هستیم، نواقص هم میره بالا. یعنی اون طمع ها و اون در واقع تعیین نظری ها و اون حرص و ولز زدن هم تو اعضا بیشتر میشه و جمع کردن این موضوعات زمانی امکان پذیر میشه که من در واقع مثل یه ساختمونی بدنه های پایینی و میانی و بالای اون رو چیده باشن. حالا با بخش رشدی تیم در واقع باید قدرت واگذار کنندگی تیم داشته باشم، یعنی از بدنه های پایینی بیارم تو بدنه های میانی، بدنه های میانی رو بیارم تو بدنه های بالایی و خودم تو بدنه های بالایی برم تو بخش های نوتر و شرایط بهتر و درآمد های بهتر. وقتی این مهندسی و ساختار توی تیم سازی وجود داشته باشه، من دیگه اونجا هر چقدر که تیم رفته برفته از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی شکل پیدا میکنم و این که در واقع بتونم قدرت واگذار کنندگی داشته باشم. و وقت زمانی که من تو دنیای کار، ما بیشتر با بینش و تفکر مالکیت همراه هستیم. یعنی چی؟ این تیم رو من ساختم، من کارش بودم، مال من بوده. نمیدونم، درست از عضو 100 نفره 20 30 نفر شده، ولی باز خود محوری تو اون تفکر مالکیت وجود داره. زمانی که من بتونم تفکر مدیریت و جایگزین این تفکر مالکیت کنم، اونجا قدرت رشد تیممو دارم. یعنی اون جنس مدیریتی که در واقع دیگه مقابل وقتی تیم رشد میکنه، اون فرمانده رو تو بدنهای میانی میخوام بیارم بالایی، دیگه اونجا اون فرمانده مقاومت نمیکنه که نه، من اینجا این منافع هم مال من، اون بالایی هم مال من. مثل همین در واقع جلسه خودمون، اون ایدئولوژی در واقع قدرت واگذار کنندگی رو داده. یعنی یه فرایندی که تازه وارد میاد تو فضای اجرا عمل کرد و کار تیمی، میارم بهش مسئولیت بالاتر و اون بالاتریه به مسائل بالاترش میبرم. من باید تو بخش تیم تو فرند روش برای پایدار بودن خودم به یه ایدئولوژی برسونم، به یه سبک برسونم. اگه نرسونم مسیر میره. یعنی من میشم یه تیم 100 نفره، یه آدم باهوش میاد منو برمیداره با کل تیمم میبره، مثل این شرکت هرمی، اونم کار تیمه، اونم کار تیم ورکه، ولی یه نفر اون بالا داره مدیریت میکنه، 100 نفر رو با موضوعات هیجانی و احساسی برمیداره میبره، یه 100 میلیارد پول میخوره زمین، 90 میلیارد تومان میره تو جیب یه نفر، 10 میلیارد تومان میره تو جیب مثلا 500 نفر، 1000 نفر. این که من بتونم در واقع زیر ساختای مهندسی این موضوعات هیجانی که احساسات رو نشانه میگیره، مثل همدلی و صداقت و درست باشیم و داداش بامزاده یا خواهر بامزاده یا با هم بریم و ما میتونیم و ما میسازیم، اینا موضوعات اتحاد تیمیه که به عنوان یه تاکتیک تو بخش نظام کاری استفاده میشه، برای اینکه بدنه های پایینی رو بتونه با هم اتحاد کنه که نیروی انسانی حرکت کنه. ولی تو اون فرمانده ها که تو بدنهای میانی و بدنهای بالای به عنوان خالقین این تیم قرار گرفته، این مزاد نیست. این مزاد اگه بخواد تاثیرگذار باشه نمیتونه تیم رو با هیجانات ببره جلو. باید اون مهندسی عقلی و ریاضی توش خوابیده باشه در کنار اون مدیریت و قدرت واگذار کنندگی تیم که بتونه حافظ بدنه بیرونی تیم. چون فقط ببین ما یه موضوع بخش ساختار و ساخته شدن تیم رو داریم که به لحاظ درونیه که ممکنه تیم دو نفره بشه 200 نفر. یه تیم که رقابت و این فضای نواقص‌های اخلاقی هم افزایی تو این موضوعات بنا بر رشد و این تئ نظری و بالا میره که باید مدیریت بشه. یه بخشی که دیده میشه تازه میره تو بازار کار، رقیب بیرونی ها داری که یکی دوتا هم نیستن، هر کسی میتونه بانک ها، شرکت ها، هلدینگ ها بیان رقیبت بشن که این کی با 200 اومد تو بازار کار، بریم بزنیمش، بریم زیر پاشو بکشیم، بریم بپاچون. یعنی میان سراغت که خودت و تیمت رو با جاش بردارن ببرن. این مثال بزنم، زمان جنگ ایران عراق چون آرایش تیمی بسیج چه گرفته بود و اون آموزش‌های علمی و مهندسی پشتش نبود، منافق مثلا دو نصف شب طرف یکی میشد در واقع سر گردان، یه گردان 1000 نفر میخواست سر عملیات، منافق میومد نفر اول رو میکش. ما میساد اونجا صبح که طلوع میشد یه ها میبینید 1000 تا در واقع بسیجی اسیر میشدن، همون یه نفر رو میزدن کلش در واقع به اسارت برده میشد بدون اینکه یه دونه در واقع تیر شلیک کرده باشن. تو تیم سازی هم همینه، از بیس ساختگی تیم کاری نداره که خب این همدلی و احساسات و حرکت و هرجان و خب طبیعیه که از شما حرکت کنید به درآمد بیشتر بزنید. مهم اون بخش میانی تو فرآیند رشد تیمه که شما در واقع بتونی از اون بخش مدیریتی و هم‌افزایی استفاده کنی و دیوارهای دفاعی تیمتو بسازی که نیان نفر اول تیمتو بردارن با کل تیمت آشوب جاش ببرن و شما زحمت کشته باشی سودش اونا ببرن. نتونن این کارو بکنن میپاچونن تیمتو. و این موضوع ساختاریه که یک، من باید بدونم وقتی دعوت به بخش تیمی میشم کجای کار قرار دارم، جزو عضوم، اگه عضوم فرآیند رشد تو چشم اندازم به چه صورت، ماهیت تیم چجوری، قدرت واگذار کنندگی داره، میاد منو برای تلاشم و بهره هوشیم تو بدنهای میانی و بدنهای بالایی جاسازی کنه یا فقط وعده تو اجرا عمل کرد، نه گفتارا و صحبتهای هیجانی و بگیر و ببند و نمیدونم موضوعات ذهنی منو دوپامینا رو نشونه بگیره و هیجانات هم ببر بالا، فقط اینه ببخش خر ازم همبالی بکشه من برم چی به دیگران خالی کنم که دیگه سود ببره. اینا موضوعاتی که چند عاملیتیه و هر چی تیم بزرگتر میشه باید بشکنیش در واقع دوباره تو این شکستن انشعاب بهش بدی. مثلا برنامه 12 قدم هر چی بزرگ شد تو دلش جلساتو اضافه کردن، 100 تا 100 تا تقسیم کردن، دوباره بزرگتر شد تو همون محوریت دروغ اسمای دیگه یا 256 تا در قالب هر 256 تا 500 تا جلسه 100 نفری یهو به یه ایدئولوژی تو اون بخش تفکری پشتش باید بخوابه. اگه یه تیم بخواد در واقع مسیرش رو درست و در واقع منافع رو تو کل تیم ببینه، چون ممکنه نیت گفتاریت هم منافعت کل تیم باشه، ولی اگر این موضوعات ریاضی و مهندسی و قدرت واگذار کنندگی و دیواره دفاعی بیرونی و فضای رقابت رو نشناسی، چه بخوای چه نخوای زحمت تو میکشی تهش یا به پاچیدگی یا سود تو جیب و آدم متقلبی که منتظر باشدن که مثلا یه محمدی تیمو بسازه یه راهی رو بیاد بعد که به بار نشست ورود کنه ورداره خودشو با تیمش ببره. روز خوبی داشته باشیم. من تمام.
ممنون محمد. یک گزارش خزانه بشنویم و بعد بریم ادامه کارگاه. آقا بهرام عزیز بفرم. خزانه دار عزیزمون تشریف دارم. خب بانوشین شما گزارش میدین خزانه رو؟
سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم، یکم درآمد. خب بازوی خزانه، خب من دوست ندارم کتاب امروز چقدر واریز شده، ولی موجودی دیروز رو میگم. کل خزانمون 1,720,000 تومنه. سپاسگزار میشم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق عشقتون رو جاری کنه و این سخاوتتون رو نسبت به سبد سنت هفتممون داشته باشین. ممنونم آقا احمد متین، سپاسگزارم. من تمام.
عالی هستیم بانو. من یه کوچولو خودم خیلی مختصر ببخشید آقا محمد مایکمو باز میکنم. ما تو سیستم سازی یه چیزی داریم به اسم میگن قوانین شهری، قوانین استانی، قوانین کشوری، که حالا توی کسب و کار میاد این قوانین مربوط به هر بخش یه کسب و کار میاد تعریف میشه، که حالا شهری میشه مربوط به هر فرد تو کسب و کار، که یه قوانینی گذاشته میشه که بر اساس اون قوانین تیم باید بره جلو. تو استانی میشه مربوط به هر بخش، و توی کشوری کل کسب و کار باید اون قوانین رو رعایت کنه. گفتم من هم اینو مشارکتش کنم. بفرمون آقا.
درود بر شما، عالی هستید. بچه ها من این جلسه چون دوستان مشارکت نمی کنن، دارن تجربه میدن، چون میان تو صفحه چت به من خصوصی تذکر میدن بابت اینکه چرا فلانی زیاد صحبت میکنه. ما داریم تجربه دوستان رو میشنویم. من نمیتونم مثلا وقتی آفرید داره راجع به یک مسئله صحبت میکنه صحبتشون ابتر بذاریم بمونه. دوستمون آقا محمد خیلی تجربیات خوبی دادن، اشاره کردن به اینکه من فکر میکنم همه صحبتی که کردن حول محور شفافیته، که شفافیت ببینید اولش یه چیزی رو من گفتم، تیم با گروه فرق میکنه. گروه میتونه متشکل از چندین تیم باشه، اما وقتی یک تیم یک هدف مشترک داره و این هدف باید برای تک تک اعضا مشخص باشه و میزان انتفاع و منفعتی که از اون میبرن کاملا باید مشخص باشه. ببینید توی بعضی از تیم‌ها که حالا من یک تیم بدیهی رو مثال میزنم که هممون تجربه حضور توش داشتیم، خانواده. توی خانواده هر کسی مشخصه داره چه وظیفه‌ای داره، به چه دلیل حضور داره و چه منفعتی داره میبره. مثلا یک نوجوانه که داره درس میخونه مشخصه که برای چی تو این خانواده حضور داره، مشخصه وظیفش چیه و میدونه که مثلا پدر داره زحمت میکشه کار میکنه، مادر داره زحمت میکشه تأمین میکنه، حالا در واقع پشت جبهه تأمین اون داره آرامش برقرار میکنه تا نهایتا این خانواده به ثمر برسه، اون بچه حالا یه روزی فارغ التحصیل بشه، ازدواج بکنه و بره سر زندگی خودش. ولی یه کسی با کسی دعوا نداره. ولی تو تیم‌های کاری این آسیب‌ها ممکنه به وجود بیاد. اونم دلیلش چیه؟ دلیلش عدم شفافیت، اینکه طرف نمیدونه منفعتش چیه. خیلی خوب اشاره کرد دوستمون محمد که مثلا توی حالا یه چیزی رو هم مثال دادن، من فکر می‌کنم خیلی با سنت‌های ما همخونی نداشته باشه، اما هیجان خوبه بد نیست، ولی هیجانی که حاصل داشته باشه و حالا اون حداقل حاصلش رو طرف حس بکنه، آقا من از این چه میدونم هیجانی که به وجود من از این صحبتی که گفته شد، از این انتفاعی که حرف زده شد، آقا اگر فلان کارو بکنیم، مثلا میگم توی خانواده میان با هم دیگه قرار میذارن که هزینه هاشون رو بیارن پایین، از مخارجشون کم بکنن، بعد مثلا میگن به ازاش فلان ماشین رو میخریم یا فلان سفر رو میریم. خب این یک مسئله هیجانی که یک هیجانی به وجود میاره توی افراد تیم، ولی اگر اتفاق نیفته، این اگر مدیریت نشه، اگر همدلی نشه، ممکنه هست اتفاق نیفته ها، ولی باید راجبش حرف زده بشه. گاهی اوقات مثلا من خودم به عنوان یه پدر یه نقشه‌ای رو میکشم که خانواده‌ام، میگم بچه‌ها فلان کارو بکنیم، فلان هزینه رو نکنیم، به ازاش ماشینمون رو عوض می‌کنیم، فلان چیزو. این ممکنه اتفاق نیفته. خب ولی اینکه راجبش حرف بزنیم، بگیم چرا این اتفاق نیفتاد و همه رضایتمند باشن. اگر سوء مدیریتی باشه من بپذیرم که فلان جا سوء مدیریت کردم. اگر یکی از افراد تیم سوء مدیریت داشته بپذیره که سوء مدیریت داشته و باز کسی هم از کسی خورده نگیره. بگیم خب دفعه بعد یکی از مهمترین اتفاقاتی که حفظ میکنه یک تیم کاری خوب رو همدل بودنه، هدف مشترک داشتنه و تعامل نزدیک با هم داشتن، یعنی گفتگوی در زمانهای کوتاه، یعنی نباید فاصله بین گفتگوها طولانی بشه، اینکه این همدلی حفظ بشه.
میشنویم دوست قدیر. آقا فرید یه چند تا چیز برای من نوشتین توی صفحه چت. من محمد مسیح جان لطفا اگه ممکنه آقا فرید هم کوهاستشون بکنین، ایشون هم تجربیات خوبی دارن چون لیدر تیم‌های متفاوتی بودن توی کار. ما اینجا هدفمون بیشتر آسیب شناسی توی حوزه کسب و کاره و تیم کسب و کاری تشکیل دادنه. آفرید اینجا چون تجربه دارن ما بیشتر میتونیم از محضرشون استفاده کنیم. آفرید اگر ممکنه اون کوهاست شدید اون چند تا نکته رو که گفتین برای من تو چت خصوصی فرستین، لطفا هم اونا رو مطرح بکنید که دوستان استفاده کنن.
آقا اینا رو اگه میشه لطف کن، چون من میدونم بعضی وقتا آدم صداش که زیاد شنیده بشه یه مقداری شاید اون تاثیرگذاریش از بین ببره. یه بخشی تو خودتون صحبت کنین دیگه، شما ماشاءالله سالهاست تیم داری، بذار من سکوت کنم شنونده باشم بیشتر. یه مقداری چون بعضی وقتا میگم زیاد بودن و زیاد صحبت کردن تاثیرگذاری رو کم میکنه. اگر اجازه بدی من سکوت کنم و بوس کنم.
اوکی مرسی، من کپی کردم چیزا رو که آفرید به من گفتن، کلمات کلیدی گذاشتم بچه تو صفحه چت عمومی. اعتماد، ارتقا و لیدرشپ. حالا راجع به لیدرشپ خودتون صحبت کنید چون تخصص بچه. راجع به اعتماد، یک تیم بدون اعتماد هرگز نمیتونه سر پا باشه. به همین دلیل میگن که توی تیم یکی از آسیب‌هایی که گفتیم ممکنه به وجود بیاد بزرگ شدن یک تیمه. وقتی یک تیم بزرگ میشه و تعاملات کم میشه، یکی از چیزهایی که میره زیر سوال اعتماده. هرچی تعداد افراد کمتر باشن راحت تر میتونن به هم اعتماد بکنن. پس اگر توی کسب و کاری هستیم، اگر توی تیمی هستیم، اگر قصد داریم یه تیمی رو تشکیل بدیم، سعی کنیم تیمی رو درست بکنیم که اون تعداد افرادش حالا هر چند نفر هستن حتما نسبت به هم اعتماد داشته باشن. و اگر بی‌اعتمادی هست ممکنه حاصل سوء تفاهم باشه. این سوء تفاهم‌ها باید حل بشه. یکی دیگه از مهارت‌هایی که خیلی مهمه، یعنی حتما باید یه نفر از اعضای تیم این مهارت رو داشته باشه که اون گفتگوی مؤثر رو، شرایط گفتگوی مؤثر رو به وجود بیاره، شرایط گفتگویی که توشون اعتمادسازی اتفاق بیفته. اینکه من بتونم اگر مثلا میگم من توی تیمی چون خودم هستم، الان دقیقا مثالای زمینی کار خودم داره میاد به ذهنم، من خب یه تیم کاری دارم که یکی از افرادش پسر منه، من که با پسرم مشکل اعتماد ندارم، یه دوست دیگه هست که ایشون سالها سرپرست کارگاه من بوده، ما کار فنی انجام میدیم، بعد گاهی اوقات اتفاق میفته که بین این دوتا اعتماد از بین میره. میدونین مثلا فرض کن یه روز اون نیومده، بعد میگه که مریض بودم، بعد یه دفعه پسر من میاد به من میگه که بابا فلانی مریض نبوده ها، من میدونم فلان جا اینجوری، بعد من اون شرایط رو به وجود میارم، یعنی یه گفتگوی سه نفره را میندازم و از اون دوستمون میخوام که توضیح بده و بگه که این اعتماد درست بشه. و همیشه سعی میکنم به پسرم تذکر بدم، میگم مثلا سعی کن حرفش رو بپذیری، سعی کن از اون موضع بی اعتمادیه به صحبت نکنی، حتی اگه مثلا یکی دو دفعه بهت دروغ گفته اون یکی دو دفعه رو بذار پای ناهوشیاریش، قرار نیست همیشه این اتفاق بیفته، چون این بی اعتمادیه نشت میکنه توی کار. بعد وقتی که تو نتونی به یکی از اعضای تیم اعتماد داشته باشی، نتونی حرفش رو بپذیری، همه چیز تحت شعاع قرار میگیره و اون توان کاری عوض اینکه صرف این بشه که کار رو پیش ببریم بریم جلو، صرف جدال ها و نزاهای داخلی میشه. و این خیلی مهمه که یک تیم با هم همدل باشن و مهارت صحبت کردن و رفع سوء تفاهم داشتن و رفع سوء تفاهم کردن رو بیاموزن. و ارتقا، مسئله ارتقا هم بسیار مهمه. اینکه ما وقتی توی تیم قرار میگیریم و یک تیم تشکیل میشه، همه افرادی که توی اون تیم هستن هر کسی برای خودش یک نقشه راهبردی رشد داره، ارتقا داره توی زندگی. من حتی امروز میگم با پسرم شراکت دارم، شراکت کاری دارم، ولی اون یه آدم دیگه است. درسته فرزند منه، شاید الان داره توی خونه من زندگی میکنه، ولی اونم برای خودش نقشه داره، اونم دلش میخواد فردا بره سر خونه زندگی خودش. چه میدونم شاید اون ماشینی که من سوار میشم و نپسنده، دوستش باشه ماشین سلیقه خودش رو داشته باشه، دوستش باشه خونش توی شهر دیگه باشه. پس نقشه ارتقاء خودش رو داره. من باید برایش مشخص کنم که اگر تا زمانی که تو این تیم حضور داری به این شکل منتفی خواهی بود، از منافع مشترک میتونی استفاده بکنی و حق ارتقا داری، حق رشد کردن داری. و اگر میخوایم یک تیم رو حفظ بکنیم باید اون ارتقاء چه به لحاظ مقام و منصب چه به لحاظ انتفاع مالی، منافع مالی باید مشخص کنی به اون فردی که تو اون تیم قرار گرفته بر اساس کاری که داره انجام میده، بر اساس رشدی که برای شکل میگیره. مثلا فرض کنید الان تو همین تیم کاری ما، من تشویق میکنم دوستانمونو، میگم که برید دوره هزینه کنید از درآمدی که دارید، بعد اگر رفتی دوره ای یه چیزی رو یاد گرفتی میتونی برای خودت مثلا یه درآمد بیشتری کسب کنی. فرض کن مثلا ما بخشی از کارمون یه کار تخصصی، کار با یه دستگاهی، میگم اگر تو بری اون کار تخصصی رو که من الان دارم برون سفارش میکنم میدم به یه مجموعه دیگه برای من انجام میده، تو برو اون کارو یاد بگیر، تخصصش یاد بگیر، تجهیزش هم خودت بخر، میتونی تو تیم من کار کنی و برای خودت رشد داشته باشی، یه کسب و کار کنار تیم حضورم داشته باشی. وقتی طرف منافعش مشخصه و میدونه میتونه اعتماد بکنه، دیگه نمیاد منو دور بزنه زیر میزی خارج از در واقع اون شاکله تیم بره واسه خودش. چون این اتفاقا میفته دیگه، وقتی یه شخصی توی تیم رشد میکنه، آفرین تو تجربهتون گفتن دیگه، ببینید وقتی که یه نفر رشد میکنه، من خودم نظرم اینه که مثل دختری که بالغ میشه، یه دختر که بالغ میشه در خونه رو میذارن میان خواستگاریش. توی کسب و کار هم وقتی یه نفر رشد میکنه میان در گوشش پش میکنن، میان بهش پیشنهاد شراکت میدن، میان بهش پیشنهاد کاری میدن. اگر اون فرد برامون مهم هست به عنوان یک کسی که لیدر تیم هستیم، باید بتونیم حفظش بکنیم. خوشبختانه خودم شخص من این ویژگی رو خداوند در وجود من گذاشته، از شماها یاد گرفتم که تونستم انقدر اعتماد سازی توی تیمم داشته باشم که وقتی یه نفر میاد به همکارای من پیشنهاد شراکت کاری میده، خیلی شفاف میان بهم میگن. ولی من خیلی وقتا میبینم این اتفاق تو بعضی از تیم‌ها نمیفته. طرف مثلا میگه فلانی چرا داری با فلانی کار میکنی، چقدر در دریافت داری مثلا انتومن، آقا بیا با همدیگه این کار رو بندازیم، که در واقع سبز نشون میدن ممکنم هست اون اتفاق نیفته. ولی همین پچ توی ذهن اون طرف باعث میشه که هم حواسش از کارش پرت بشه، هم آسیب وارد بکنه به نفری که توی تیم رشد کرده و یکی از ارزشمندترین مهرهای کلیدی توی کسب و کار به نظر من نیروی انسانی متخصص. پس میشه با این تکنیک ها حفظ کرد. میشتم این تجربه دوست دیگر رو بعدش. آقا فرید لطفا شما آماده بشید راجع به لیدرشپ یکم صحبت بکنید، چون من واقعا مهارت چیز ندارم.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسین و یک هم درآمد هستم. این جلسه خیلی تخصصی شد. ببینید من فقط از این صحبتایی که شنیدم یه تجربه خودم دارم، اینو میخوام بگم که فرق تیم و با گروه چیه. که ما بعضی موقع فکر می‌کنیم که مثلا تیم بهتره یا گروه بهتره، اینجوری نیست اصلا. یه جاهایی ما نیاز به گروه داریم، یه جایی نیاز به تیم داریم. حالا تعریفی که بچه‌ها کردن، تیم تعدادی افراد هستن که هدف مشترک دارن، گروه تعدادی از افراد هستن که نیاز مشترک دارن. توی تیم افراد دانششون رو در اختیار همدیگه قرار میدن، توی گروه افراد تجربهشون رو در اختیار همدیگه قرار میدن. حالا این تا اینجا تعریف کنید. مثلا توی تیم وقتی که یه جا نقد میشه، نقد منجر به سازندگی میشه. توی گروه اگر یه موقع نقد بشه، نقد منجر به چالش و اختلاف میشه. توی تیم مثلا افراد اینی که میگم، من بر اساس کار خودم که انجام میدم، کار اجرایی، یه موقع کار پیمانکاری میبینم، مثلا توی سطح کارگرایی که دارن یه کاری میکنن، گروهن، افرادی که اینا مدیریت میکنن تیمم. توی گروه اگر یه نفر غیبت کنه بقیه سعی میکنن حذفش کنن. توی تیم اگر یه نفر غیبت کنه بقیه سعی میکنن که جاشو پر بکنن. بعد یه مسئله خیلی خیلی مهمه، شاید مثلا ما تو انجمنم اینو لمس کرده باشیم، توی کار تیمی افراد پشت صحنه دارن، توی کار گروهی افراد پشت پرده دارن. فرق پشت پرده و پشت صحنه چیه؟ پشت صحنه یه عده آدم جمع میشن، تدارک میبینن، اون فیس ویو نما، اون چیزی که دیگران میبینن، اون چیزی که طرف قرارداد میبینه، اون کسی که قراره به ما پول بده یا ما براش داریم کار میکنیم، یه ظاهر خوب ببینه، بتونه به ما اعتماد بکنه. توی تیم پشت پرده دارن، همین چیزی که الان محمد آقا گفتش، که مثلا با همدیگه لابی میکنن، زیرا به همدیگه رو میزنن، میخوان جای همدیگه رو پر بکنن. این دو تا چیز خیلی خیلی مهم که من مثلا مثال اگه بخوام بزنم، مهاجرت قاضا میشه یه کار تیمی، چون اینا ما یه گروه رو داریم میبینیم حرکت میکنیم، اینا میان هی جاشون رو با همدیگه عوض میکنن، خسته نشن، توی مسیری مثلا هدایت بشه برن. مهاجرت بوفالوها کار گروهیه، اینا وقتی که حرکت میکنن کاری نداره، یه تعدادشون زیر دست و پای همدیگه له میشن، یعنی هر کی دوست داره فقط برسه به اون هدفش. و در نهایت اینو میخوام بگم که ماها درست کار تیمی کردن از کار گروهی کردن بهتره. خیلی جاها تو کار اجرایی ما نیاز به کار گروهی داریم، اصلا همین انجمن ما یا انجمنهای 12 قدمی که ما داریم توش یه موقعی زندگی میکنیم، خیلی جاها با کار تیمی پیش نمیره، با کار گروهی پیش میره. یه روزی من فکر کنم با محمد رضا داشتم صحبت میکردم، من تو کارم یه مشکل ساختاری دارم، گفتم آقا من توی انجمن یه مسئول یه کمیته بودم، یه جا 70-80 نفر توی این کمیته کار میکردم، این ساعت هم کار میکرد، ولی اومدم تو کار خودم یه ساختار میخوام بچینم، نمیتونم مدیریتش کنم، اداره کنم. مهارتا یه حرف خیلی خوبی زد، گفتش که تو اون انجمن که تو مسئول کمیته بودی، همشون هدفشون یه چیزی بود، توی این کار خودت که داریم آدم ها رو میاری، این آدم ها هر کدوم هدف خودشون رو دارن. میدونی این خیلی مهمه که این آدم ها هر کدوم هدف خودشون رو دارن، برای خودشون دارن میدونن. اونجا همه داشتن برای اون مسئولیتی که تو انجمن داشتن. حالا من نمیدونم این صحبت های من چقدر ربط داشت به موضوع، ولی چیز دیگه، همین الان یکم مشکلات هم اینه که خودم گروهی میتونم کار کنم، تیمی نمیتونم کار کنم، مدیریت کسب و کارم هم دارم گروهی جلو میبرم، این تیمی بودنه رو یا دانششو ندارم یا مهارتشو ندارم، یا مثلا شغلم اقتضا نمیکنه که تیم داشته باشم. در اصل محمد جان ممنون که وقت دادی من صحبت کردم، ولی تو مبحث‌های جلسه داشتم همینا به ذهنم رسید گفتم.
مرسی، مرسی از شما، عالی بود و تجربیات خوبی دادین. اما یه نکته‌ای رو من بگم بچه، فرق بین تیم و گروه، چیزی که حالا چالشی که حسین آقا مطرح کردن، فرق بین تیم و گروه دقیقا در همینه که یک گروه میتونه تشکیل بشه از تیم‌های مختلفی که توی گروه اهداف هست، توی تیم یک هدف هست. الان مثلا من یک تیم کاری دارم، توی این تیم کاری ما گاهی اوقات کار تیمی انجام میدیم، گاهی اوقات گروهی. توی تیم ما هدفمون اینه که تو اون کسب و کاری که داریم اون خدمات رو ارائه بدیم، این تیم کاری ما. ولی ممکنه من یه دفعه یه موقعی مثلا دو تا سه تا کار داشته باشم، سه تا پروژه داشته باشم تو سه جای مختلف، اون وقت این کار میشه گروهی. من میام سه تا تیم تشکیل میدم، میگم از گروه کسب و کار فلان سه تا تیم رفتن، یه عده رفتن کار فلان انجام بدن، یه عده رفتن کار فلان انجام بدن، یه عده رفتن کار فلان انجام. و برای هر گروه یه سرپرستی تعیین میکنن، میگم آقا مثلا فرض کن شما قراره بری کار، مثال ساختمان میزنی، شما قراره بری کارهای نقشه و خرید و تدارکات و چه میدونم مجوز و این کارها رو انجام بدی، یه عده هم تیم اجرایی هم، کسی که چه میدونم اون اسکلت رو سر پا میکنه، کسی که حالا اینا با هم تعامل هم دارن، این گروه با هم تعامل دارن ولی تیم با هم همدلی دارن، اونا در هر روز با هم جلسه صحبت دارن توی تیم، ولی گروه ممکنه با هم دیگه جلسه صحبت هر روز نشن. لیدراشون شاید داشته باشن، سرپرستاشون شاید داشته باشن، ولی دلیلی نداره مثلا چه می‌دونم اون کسی که داره توی ساختمان دیوار می‌چینه کاری نداره به اون کسی که داره خرید می‌کنه. اگر مشکلی داره تو کارش میره به سرپرستش ارجاع میده. یک کم تفاوت هست بین گروه و تیم. ما داریم راجع به تیم ورکینگ صحبت میکنیم، اینکه مهارت حضور در یک تیم لازمه چند تا شرط: شفافیت، مشخص بودن منافع، ارتقا و رشد مشخص. یعنی اینا همش از همدلی میاد. حتما همدلی صحبت، من نمیتونم نسبت به سرنوشت افراد تیمم، کسی که داره تو تیم کاری من کار میکنه، نسبت به سرنوشت اون شخص بی تفاوت باشم. اگه چه میرم طرف میگه من ماشینم خرابه، من نمیتونم بگم من ربطی نداره خودت یه جور برسون سر کار. ببین فرق تیم با گروه اینه، من توی تیم مشکل نفرمو سعی میکنم حل بکنم و پوششش میدم. اگه یه روز نتونست بیاد نمیگم آقا وظیفه تو مونده، میگم بچه‌ها از تیم فلان کس امروز نمیتونه بیاد، کارشو پوشش بدید. یه ساعت اضافه وایسیم کار کنیم، کارو اون بنده خدا رو پوشش بدید. و این همدلیه هی تو دوره‌های کاری ممکنه جابجا بشه، چون یک تیم دوام و قوامش به این همدلیه بستگی داره. آقا فرید آمادگی دارید راجع به چیز صحبت بکنید تو این تایمی که مونده؟ چون خیلی تایم نداریم. راجع به لیدرشپ.
آمادگی هست ولی تو 4 دقیقه بحث نمیشه جمع کرد. بهتره به نظر من چون لیدرشپ خودش به نظرم ببین من الان
40 دقیقه است فکر می‌کنم تا 40 دقیقه وقت داریم.
اگه 40
دقیقه
آره تو هفتنی نمیشه 40 دقیقه جمع میشه. اوکی باش مرسی. به نام خدا فریدم کم درآمد. ببین لیدرشپ یعنی همون رهبری، حالا چیز غریبی نیست. من اون موقع که دستم رفت نوشتم لیدرشپ، حالا همون رهبریه در اصل که میشه تعریفش که از ساده بگیم آقا یه آمادگی و توانایی و برخورداری از یه صفاتیه و ویژگی‌هایی که بتونه الهام بخش باشه برای دیگران. اون شخصی که لیدرشپ ویژگی‌های لیدرشپ یا رهبری رو داره و این باید یه ایده‌هایی رو بتونه مطرح بکنه که به طور مؤثر به دیگران منتقل بشه و درگیرشون بکنه تو اون موضوع، برای اینکه برن به سمت یه هدف مشترک. حالا این هدف مشترک نحوه رسیدن بهش اونجوریه که اون حالا یه سازمان یک رهبری در رأسش قرار داره که رهبر اون سازمان میخواد این، یا رهبرانی در رأس در قسمت‌های مختلف سازمان هستن که این کار انجام میدن. توی لیدرشپ یا رهبری هم دو تا نظریه متفاوت مطرحه که همین امروز هم بچه‌ها صحبت می‌کردن، میشه این تفاوت دیدگاه رو توی دیدگاه‌های آدم ها دید. بعضی ها لیدرشپ رو توصیف میکنن که آقا بشه مثلا یه چشم‌انداز بزرگی برای دستیابی به اهداف تجاری یا بیزنسی یه شرکت فقط داشته باشیم. یه عده دیگه هم میگن آقا ویژگی‌های انسانی رو روش تاکید میکنن، مثل چیزایی که بچه‌های دیگه گفتن، مثل همدلی، فروتنی یا تمرکز. مثلا من تجربه‌ای که دارم به نظرم یه لیدرشپ یا یه رهبری موفق رهبری مرکبی است از هر دو موضوع. یعنی بایستی یه نگاهی داشته باشیم، چون یه سازمان همدلی که نتونه اهداف تجاریشو، چون ما داریم یه کار. یه نکته دیگه هم بگم بچه‌ها، حالا میدونم که در قصد و نیتی نیست در بین دوستان، ولی ما تربیت ذهنی انجمنای دیگه داریم. موضوع انجمنی خیلی راجع به پوله، راجع به شغله، و یه وقتایی این ترس ناشی از این آقا موضوعی که امروز اینجا مطرح میشه موضوع اعضای یوهیه و به صورت تخصصی باید راجبش صحبت بشه. خب اوکی، اینجا ما راجب اعتیاد و الکلیسم و سکس و نمیدونم این چیزا که صحبت نمی کنیم. من دارم اینجا راجب مشکلی که بچه ها در فضای کسب و کارشون دارن نمیتونن تیم ورک کنن، مجبورم یه اربار بزنم. اینکه حالا اینا مثلا تو انجمن قبلی زده نمیشده، اون مثلا انجمن قبلی. ببین ذهنمون هم برای این موضوع یکی آماده بکنیم. ببینید این نکته هایی رو من بیشتر از ویژگی های رهبری میگم که بچه ها ببینن این ویژگی ها رو دارند. دو تا کار بچه میشه انجام داد برای موفقیت. برای موفقیت الزاماً نبایستی یک رهبر باشید. هماهنگی با یک رهبری موفق هم میتونه منجر بشه به مسائل بزرگ. همون اتفاقی که شما حالا شاید بهترین شیوهش رو مثلا ما توی حکومت ها بیاییم بررسی کنم، اما منظور من اصلا بیشتر توی سازمان ها. شما سازمان های موفق یه سری رهبران دارن، یه سری مدیران و متخصصانی دارن که یاد گرفتن با این رهبران هماهنگ عمل کنن. این نیست که صرفا حالا همه میدن اعتبارش رو میدن به اون آدمه که رهبری میکنه. مثلا توی اپل اومدیم به این روانشاد استیو جابز دادیم همه رو، فیلم هم میسازن راجع به این میسازن، اما اینکه آقا یک آدمهای دیگری هم بودن که درسته این آدم ویژگی هایی رو داشته اون تیم رو تشکیل کنه، اما اگر میخوام مثال بزنم اگر اون آدم ها وجود نداشتن این اتفاق میافتاد به هیچ وجه، و خود رهبران اینو میدونن. شاید آدم هایی که از بیرون ببینن اینو ندونن، ولی خود رهبران میدونن که چقدر افراد براشون مهمن. یه نکته ای که بایستی در رهبری وجود داشته باشه برقراری ارتباط از بالا به پایین و پایین به بالاست. ببین مدیران معمولا ارتباط از بالا به پایین رو خوب بلدن. میاد آقا میدونه مثلا یه مدیر عامل یه مجموعه است، میدونه با معاون خودش و مدیر معاون اداری مالیش و نمیدونم مثلا معاون پشتیبانیش و مدیر تولیدش و اینا میدونه چجوری ارتباط برقرار کنه، ولی کارگر توی خط تولیدش و یا اون پایین تنه را پیکش که نمیدونم میره حالا بیاریم مثلا توی بیزنسی که مثلا میخواد کالا پخش کنه مثلا توی اون پیکی که داره براش پای اون دیگه نمیدونه تکلیفش باشه. میگه رهبر قابلیت برقراری ارتباط از بالا به پایین و از پایین به بالا رو داره. اگر دقت بکنین در رهبران سازمان این ویژگی ها رو دیدیم. من مصاحبه یکی از آقایونی که کارآفرین بزرگ و 60,000 نفر پرسنل در مجموعه کار میکردن رو دیدم، و بعد یکی از پرسنل این آقا چند روز پیش با من صحبت میکرد، اسم مجموعه رو نمیارم چون اینجا انجمنه، گفت ببین این آدم انقدر خودش که بود یه چیزایی رو به ما میداد، میخوام نگاه یه راننده ساده رو به شما بگم که تو سیستم حمل و نقل پخش کنه، گفت برای تولد بچه‌م یه چیزایی رو به من میداد، برای نمیدونم ماه رمضان مثلا یه چیزایی رو میدادن. ببین شروع کرد یه سری ویژگی‌های رو مطرح کردن که واقعا من دیدم من به عنوان آدمی که یه مقدار بزرگتر شدم دغدغه این چیزا رو ندارم، ولی همیشه میدونستم که برای مجموعه‌های پایین مهمه. من یه کاری که تو همون مجموعه اولی که گفتم تعریف کردم بعدم انجام دادم، یه روزی اومدم صحبت کردم گفتم که اینا اومدن پاداش بدن، گفتم بچه‌ها پاداش می‌خوایم بدین چقدر می‌خوایم بدین؟ یادم اون زمان مثلا کفش رو گذاشتن 500 و عدد بزرگی بود، مثلا حداقل حقوق فکر کنم 400 تومن بود مثلا، فکر میکنم یه پاداش 500 تومانی تا 1 تومانی رو گذاشتم، گفتم بید اینه یه بخشی تو پول بدین یه قسمتی دیگه، چون من ما شرکت نفت بچه که بودن میدونستن رشن میدادم تو شرکت نفت زمانی، و من میدیدم که رشن چقدر کارگرهای شرکت نفت رو خوشحال میکنه، به مدیرای شرکت نفت کاری نداره. هیچ وقت من یه مدیر شرکت نفت ندیدم از رشن گرفتن خوشحال بشه، ولی اون کارگری که به قول معروف تو خط کار میکرد، کار ساده داشت، من برج بود یه جایی کار میکرد، خیلی خوشحال. مثلا من با بزرگم کارگر شرکت نفت بود، ولی خب در بین اقوام کارمند شرکت نفت نبودن. من مام بزرگی من همیشه تعریف میکرد این رشن رو با یه هیجان خاص نمیگه. پس این برقراری ارتباط از بالا به پایین، از پایین به بالا برای رهبر خیلی نکته مهمیه. یه نکته بسیار اساسیه دیگه، ببینید بچه ها نکته بکنه، یک باورهای عمیق و تداوم یادگیری. من چند روز پیش نگاه کردم یک کتابی رو شروع کردم بخوندم، بعد عیالم میخندید گفتش که دوباره کتاب جذاب گرفتی دستت، گفتم که آخه کجا فهمیدی، گفت که ما به ما نگاه نمی کنی اصلا. ببین اینقدر این کتاب برای من جاذب بود. حالا بچه من 24 سال سابقه دارم، یعنی در حال دیگه تقریبا یواش یواش دیگه به آخرای از لحاظ چیزی دارم میگم و روتین ذهنی آدم ها بلا، من اعتقاد دارم تمام کارآفرینای خوب کارهای مهمشون رو بین 42 سالگی تا 60 سالگی انجام میدن، که منم 48 سالمه دارم یه کارهای بزرگی الان انجام میدم. بعد گفتم از کجا؟ گفتم آره داره خیلی چیزای خوبی بهم یاد میده. من این ویژگی رو اولی رو دارم، بعد بیانش هم هیچ ابایی ندارم. تو انجمن هم همیشه این خدماتو داشتم، به عنوان بخش خیلی هم بهم کمک کرد انجمن، ولی تو سازمانایی که بودم تو سالهای اخیر همیشه این نقشو داشتم و فراری هم عاشقشم. باورهای عمیق و یادگیری. باید یه رهبر این ویژگی رو داشته باشه که دائم در حال یادگیری باشه. یه نکته دیگه است که مجموعه ها و سازمان ها رو میتونه موفق کنه، میتونه شکست کنه. ما همه ما از ریسک پذیری به اصطلاح صحبت میکنیم، اما مسئله دقت رو کمتر میاریم توی ریسک پذیری میاریم. رهبران کسانی هستن که ریسک پذیر هستن اما دقیق هم هستن. یعنی میتونه یه مقدار جلوتر ببینه که اگر این سازمان این ریسک رو انجام داد به کجا میتونه برسه. اینجاست که اهمیت مدل سازی تو ذهن رهبری خیلی 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 مهمه که آیا یه رهبر قابلیت مدل کردن مسائل رو دارد یا ندارد. یکی از کارهایی که با بچه‌ها صحبت میکنم، مثلا صحبت میکنم میگم بذار مدلش کنیم ببینیم که این مدل کردن یعنی چی. یعنی اون دقت عمل رو به خرج دادن و تمرین کردن این قضیه پیش از این که انجام بشه. رفیق من که حالا با هم سالهاست کار میکنیم، وقتی زنگ میزنه بریم با میگه بیا با هم یه مرور فنی بکنیم. خیلی جالبه این چیزش. کشتیگیرا وقتی تمرین میکنن با هم مرور فن میکنن، یه جایی وای میسن با هم فن میزنن، میگه بیا با هم مرور فن کنیم. مرور فن معنی چیه؟ ویژگی های مدل سازی رو تقویت میکنه و من میتونم این ریسک پذیریم رو دقت بیارم. و نکته بسیار مهم دیگر توانایی تاثیرگذاریه رو افراد دیگه. یه سالی توی مجموعه کار میکردم، 120 کارگر توی مترو اصفهان بودم، آره، و حقوقشون دیر شده بود. اینا با بیل و نمیدونم دیلم و حالا کار راهنمایی میکردیم دیگه، هر چی تجهیزات بود بین این دار و دستی نیویورکی‌ها داشتن حرکت میکردن سمت چیز. رئیس کارگاه ما هم، من معاون کارگاه بودم اون زمان، رئیس کارگاه منم عرضم به حضور شما که رنگش این گچ بریده بود بنده خدا. گفتم چیه مهندس؟ گفت اومدن میزنن میکشنم اون الان اینجا. گفتم هیچ کار نمیکنن، نگران نباش. آقا رفتیم و حرکت کردم به سمت بچه‌ها. خب من منابع انسانی در واقع تمامشون بچه‌ها اکثرا اونجا مصاحبه کرده بودن اومده بودن و خیلی هاشون هم آشنا بودن. رفتیم اینا همینجوری ما قدم به قدم که نزدیک می‌شدیم چول شد و وایسادن یه جایی. من 10 دقیقه فرصت می‌خواستم که اول با اون مدیران صحبت کنم، گفتم آقا پول اینا رو واقعا کی میدین؟ اگه قراره به اینا پول ندین بگین به اینا پول نمیدیم، قول الکی به مردم ندید. گفتن نه 28 اسفند 50% در حقوقشون رو میدیم، 50% دیگه شم سیستم فروردین باز که شد پرداخت میکنیم. منابعش یه مقدار دیر تامین شده. خب شرکت 11000 تا پرسنل داشت و ما یکی از زیر مجموعه هاش کارگاه کار میکردیم که 120 تا نیرو داشت. رفتم پیش بچه‌ها و ببینید بچه‌ها تاثیرگذاری دلایل زیادی پشت هست که دوستانمون صحبت کردن راجع بهش، مثل صداقت، مثل اعتماد، مثل اون مسائلی بود که گفتیم مسائل انسانی رو باید یه رهبر حل بکنه، اون همدلی رو بتونه ایجاد بکنه، اونا مهمه اونجا. اگه من یه آدم دروغگو باشم، من یکی از خط قرمزام اینه که دروغ نگم با آدم. توی ممکنه یه جاهایی ناخودآگاه بگم اشتباه کنم، چون انسان ممکنه خطا است، حتما این کار. همه یه رهبرای بزرگ تمام سازمان‌ها یه جایی اشتباهی کردن و خودشون میان اصلا بخشی از این دستاورداشون رو اشتباهاتشون میان. پس این که بتونه توانایی تاثیرگذاری باشه و ایجاد اعتماد، و یه نکته که دوستانم داشتن ازش صحبت میکردن شفافیت، که بسیار مطلب مهمی است که یک رهبر بتونه در مجموعش اعتماد رو ایجاد بکنه و شفافیته. که به اندازه کافی فکر کنم ما هم دو تا محمدامون از این صحبت کردن راجع به این موضوع، درک درست از این عالی بود. یعنی من اینو یه مقاله داشتم خیلی سال پیش یه جایی تدریس می‌کردم، از روی رفتم تقلب کردم از روی قسمتی از اون. میگه درک درست از یک محیط کار چند نسلی داشته باشه. محیط کار چند نسلی، این الزاماً منظور سن نیستا، نسل‌های متفاوتی که در یه جا دارن کار میکنن. اگه تو یه استاکار نمیدونم 20 سال کار کرده رو با یه جوون 5 سال کار کرده، با یه خانومی که مثلا تازه اومده تو مجموعه تو شده کارمند اداری، با یه کسای دیگه خواستی با هم کنار هم بذاری، یه تیم ازشون در بیاری، باید درک درستی از این محیط داشته باشی و اون زمانی که بتونی محاط باشی به این قضیه، یعنی از بالا بتونی. پس این ارتقاء دید در مسئله رهبری خیلی مسئله مهمیه که از بالا بتونی ببینی. پدرانه مسئله، نه که منظورم که پدری کنی بقیه رو، پدرها از بالا مسئله رو میبینن. اصلا لازم نیست پدری کرد، یه جایی باید برادری کرد، یه جایی باید معلمی کرد، نقشای متفاوتی هست. اصلا منظورم اینه که الزامم رهبر باید پدرانه عمل کنه، نه، فقط باید بتونه این دید رو از بالا داشته باشه نسبت به افراد که این کار انجام بده. و این حالا یه قسمتی از لیدرشپ بود. به نظر من کارگاهی میشود کلن راجع به لیدرشپ برگزار کرد که هم توی خدمات خیلی موثره، میتونه تاثیرگذار باشه، همین که خوب در کسب و کارها. مرسی، ممنون. حالا در مجموع فکر میکنم کافی باشه اینجا. ممنونم.
عالی هستین آقا محمد. اگه ببخشید من صحبت کنم، یه 7:40 است، اگه امکان داره تو تایم خوش آمدگو در خدمتتون باشیم. بفرمایید.
مرسی، من جلسه رو واگذار میکنم. ممنونم بابت فرصت خدمت امروز. مرسی محمد متین جان، البته بیشتر جلسه رو آفرید چرخوندم. مرسی، من از شما معذرت میخوام، وسط صحبتتون اومدم. بازم تشکر میکنم، خیلی امروز استفاده کردم. ممنونم، من تمام، جلسه رو واگذار میکنم خدمت.